بسم الله الرحمن الرحیم. و اما على بیان الحاجت الیه فلانه لو لم یعلم غایت العلم و الغرض عنه لکان طلبه عبسا. بحث ما در این است که مقدمه ما یتوقف علیه الشروع در علم منطق است. کسی که شروع در علم منطق می کند، شروع در علم منطقش موقوف است بر این که این مقدمات را بداند. و فرمودند که در مقدمه سه چیز مذکور است. یکی تعریف علم منطق برای تصور علم منطق، که کسی که شروع می کند به علم منطق، منطق را تصور کند تا طالب مجهول مطلق نباشد که محال است. دویم چیزی که در مقدمه مذکور است فرمود بیان این است که ما بیان کنیم که انسان احتیاج به منطق دارد، باید انسان بداند که محتاج به منطق است و در مقدمه این ذکر میکنیم. سیوم بیان موضوع منطق است. خب توجه بفرمید، در مقدمه این سه امر هست. یکی از این سه امر که در مقدمه بود عرض شد که کسی که شروع میکند در علم منطق باید اول علم منطق را تصور کند. تصورش هم هنوز نیامده است تا که تعریف علم منطق باشد. المنطق آلت قانونیه تقسیم مراعات از زن عن الخطأ فی الفکر، این هنوز نیامده است. ایشون توضیح میدهد که چرا مقدمه لازم است. خب این که عرض شد که چگونه شروع در علم موقوف بر تعریف منطق است برای تصورش، این عرض کردیم. دو مطلب دیگر مونده از مقدمه. یکی بیان کنیم که انسان محتاج به منطق است، منطق محتاج الیه انسان است. برای چه غرضی، چه غایتی انسان منطق را میخوند؟ فایده منطق چیه؟ نتیجه چیه؟ غرض از منطق چیه؟ برای چی میخونه؟ یکی مونده. و دیگر بیان موضوع منطق، که بیان کنن که موضوع المنطق چیه. این دو مطلب مونده. یک مطلبی که آخر بحثمون هست من این را لازم میدونم اول عرض بکنم. وقتی اول عرضش کردم مطلب در نظرتون هست، وقتی که به آخر میرسیم راجع به خود مطلب دیگه تو ذهن هست، در ذهن هست و خوب تصور میشه، خوب درک میشه. و اون این است که تصور، خود تصور، التصور این کلیست یا جزئی؟ التصور، تصور مثلا انسان، انسان کلیست یا جزئی؟ حیوان، حیوان کلیست یا جزئی؟ ذهن کلیست یا جزئی؟ تعجب کلیست یا جزئی؟ علم، همین مفاهیم العلم کلیست یا جزئی؟ التصور، این التصور که مفهومی دارد یعنی حصول صورت شیء عند العقل، این التصور کلیست یا جزئی؟ میفرمان این کلیست، برای خودش افراد دارد. کلیست برای این که نفس تصورش مانی از وقوع شرکت بین کثیرین نیست، یعنی مانی از این نیست که کثیرین در شریک باشند. در این مفهوم التصور، در مفهومش، در معناش، مفهومش معناش چیه؟ حصول صورت شیء عند العقل، این مفهوم تصور است، این معنی تصور، این امریست کلی. مثلا همون مفهوم انسان میموند، انسان چیه؟ الحیوان الناطق، اون کلیه، افراد دارد. مثل خود حیوان کلیه. حیوان جسم نامین متحرکن بالاراده قابل لعباد سلاس حساس کلیه، افراد دارد. از زاهک کلیه، ذاتون ثبت له ذهک، افراد دارد. المتعجب، الماشی، التصور هم یه مفهوم کلیه. مفهومش چه که کلیه؟ حصول صورت شیء عند العقل، این مفهومشه، این خودش کلیه. خب کلیه؟ بله. افراد داره؟ بله. خب افراد تصور چیه؟ تصوری که عبارت است از حصول صورت شیء عند العقل، این معرفشه دیگه، تعریفشه. ما میگیم این تعریف کلیه. وقتی تعریف کلی شد، معرف کلی شد، معرفش کلیه. خب این چطور کلیه؟ میگه بله، تصور که حصول صورت شیء عند العقل است، یک فردش تصور فقط، یعنی تصور مجرد از حکم، تصور ساده بی حکم بی اسناد، مثل تصور مفردات، تصور انسان تنها، فرس تنها، غنم تنها، زاهک تنها، ماشین تنها، ذهک تنها، مشی تنها، یا نه دو تا از اینا بدون این که احد ما نسبت به دیگری داده شود و حکم به نسبت شود. تصور ساده، این یک فرد، یک فرد تصور. برای اینکه معنای تصور کلی بود دیگه، حصول صورت شیء عند العقل، تصور فقط، تصور ساده، تصور مجرد از حکم، حصول صورت شیء در عقل، این یک فرد. فرد دیگر از تصور که کلیه افراد میخواد دیگه، از تصور مع الحکم، تصور مع الحکم تصور است. الانسان ناطقون، همین هم تصور است. برای که اون تعریف شامل شده، تعریف تصور که گفتند التصور هو حصول صورت شیء عند العقل، خب شامل الانسان ناطقون میشه. الانسان ناطقون، الانسان یک تصور، ناطقون هم یک تصور، نسبت سلوتیه ناطق به انسان هم یک تصور. همه اینها با حکمش، با ایقاع نسبتش، همشان حصول صورت شیء عند العقل است. مگر کسی گفت الانسان ناطقون حصول صورت شیء عند العقل نیست، هاست. پس آقا تصور خودش یک مفهوم کلی دارد. التصور مفهومش حصول صورت شیء عند العقل، این کلی، این کلیه، کلیش. و دو فردش، یکی تصور فقط، یکی یعنی تصور بی حکم، مجرد از حکم، یکی تصور معل حکم. خب حالا کلی شد. اینجا ما سه چیز پیدا میکنیم، یکی مقسم که تصور کلی، مطلق تصور، یکی هم دو قسمش. یک قسمش تصور مجرد از حکم، تصور فقط، یک قسمش تصور مع الحکم. پس تصور برای شما سه صورت دارد. مطلق تصور اونی که مقسم است، مطلق تصور یعنی میخواد مفرد باشه، از نسبت مجرد باشه، میخواد با حکم باشد، اون مقسم کلی. دو تا هم از تصورها فردهاش، التصور ساذج، التصور فقط یک، التصور مع الحکم دو. تصور مع الحکم و تصور بلا حکم. عیناً مثل حیوان برای شما، حیوان مثلا اول دو قسم دارد. الحیوان اما ناطق و اما غیر ناطق، یعنی حیوان یا مجرد از نطقه یا حیوان با نطقه، دو فرد. خب دو فرده فردش هستن. خود حیوان کلی چطور؟ مطلق حیوان و کلیشونه، مقسمه. حالا اگر فردهاش نیارید، حیوان کلی نیست. اصلا ما با انسان ناطق غیر ناطق کار نداریم، نداریم. خود الحیوان رو میاریم میدون. الحیوان ماهو، خودش یک کلی گنده است، مطلق حیوان. جسم نام متحرک بالاراده قابل العباد الثلاثه حساس، خودش به تنهایی مطلق حیوان کلیه، منطق افراد دارد. ناطق یک فردش، غیر ناطق هم غیر یک فردش. قضیه تصور شما هم اینجوریه، یک کلی مهم است، مطلق و تصور کلی. به افرادش که میرسید، ات تصور فقط یک فرد، ات تصور مع الحکم یک فرد، هر دو تصور. برای اینکه اون تعریف که از مطلق و تصور شده شامل هر دوه، هم تصور ساده فقط، تصور انسان تنها حصول صورت شیء عند العقل، هم تصور انسان با حکمش ناطقون، الانسان ناطقون، او هم حصول صورت شیء عند العقل. پس این خوب در نظرتون باشه که تصور برای شما سه صورت دارد، یکی مطلق تصور که مقسم است و کلی، یکی هم دو فردش، تصور فقط مجرد از حکم و تصور با حکم، اینن مرادف است با علم. تصور مطلق و تصور مرادف با علم، همین علمی که الان در صدر بحثمون حالا هم میرسیم بهش، که میفهمد العلم اما تصور فقط و هو حصول صورت شیء عند العقل یا فی العقل، کیشون فی العقل دارد هاشی عند العقل، و اما تصور ما هو حکم. علم هم همین دو قسم پیدا کرد، تصور با بی حکم، تصور با حکم. خود تصور مطلق تصور هم همینجوری، مطلق تصور هم یا تصور بی حکم است یا تصور با حکم. پس آقا تصور شما سه صورت دارد، یک صورتش تش مرادف با علمه. اینه که دانستیم، حالا بیم سراغ تتمه بحث ما. فرمودن که مقدمه مشتمل بر سه چیز است، یکی تعریف علم برای تصور علم منطق، برای تصور علم منطق تا طالب مجهول مطلق مارس نباش. امر دویم در مقدمه این است که بیان کنیم حاجت به علم را. خب بیان حاجت به علم هم ما یتوقف علیه شروع در علم است، یعنی ما که در این مقدمه بیان میکنیم که انسان محتاج به علم منطق است و علم منطق محتاج الیه انسان است، محل حاجت انسان است، انسان باید این علم را بخواند و بداند، این موقوف علیه شروع در علم است. وجه توقفش چیه؟ وجه توقفش بیان بفرمایید که چگونه شروع در علم موقوف است بر این که ما بفهمیم احتیاج به علم داریم. وجه توقف شروع در علم را بر احتیاج ما به علم بیان بفرمایید. بل بسم الله، بلی که اگر شما خواننده منطق درک نکند که منطق به چه کارش میاد، چه غرضی ازش حاصل میشه، چه مرضی را علاج میکند، چه دردی را دوا میکند، به چه کار آیدش ز گل طبقی، از گلستان ما به بر ورقی، اگر نفهمد که به چه کار آیدش، خب این که میشه طالب عبس، این طلبش عبس، یه چیزی که نمیفهمد بشه درد میخورد دارد طلبش میکند. بسی یک کسی تو آشغالا دارد میگرد، اگر از این بپرسی آقا چه کار میکنی تو آشغالا، میگه نمیفهمم، این میشه عبس. یک کسی راه دارد میگه از این راه کجا میری، میخواد کجا بری، میگه نمیفهمم، شفاده دارد، میشه طلب عبس. طلب عبس هم که کار سفیهانه است، ما میخواییم منطق بخونیم، فیلپوس بشیم، فیلقوس بشیم، ابو زنجفیل بشیم، وقت کار عبس ممکن حکیم بشیم. پس آقا ما احتیاج داریم به این که بیان کنیم فایده علم منطق چیه، بفهمیم غرض از علم منطق چیه، نتیجه چیه، چی به دست میده. نتیجهش هم در خود تعریف علم منطق بیان شده که بعد میاد انشاءالله. قانون اولیان تقیر آیتو، تقی از تقی بگیرید، تقیر آیتو، قانون اولیان تقیر آیتو ان خطأ الفکر و هذا غایتو. ما گفت بیان حاجت به منطق، بیان حاجت نیه بیان کنیم غایت از منطق چیه، غرض از منطق چیه، فایدهش چیه، نتیجه چیه. حاج مولادی میگه که فهازا غایتو تقی رعایتو ان خطأ الفکر، غایتش، غرضش، فایدهش اینه که فکر انسان را از خطا حفظ میکنه، فکر انسان را از خطا و خلل و خطل و زلل و لغزش و اینا در مقام استدلال و برهان و حجت آوری و محاجب و گفتگو فکر انسان را حفظ میکنه. وقتی مسلط شد، محیط که مسلط شد، منطقش منطق واحی باشد، او که لوح محفوظیه، اون بهترین منطق اعلاه، ولی بلاغت طرفا الاعلا و اسفل منه، اون منطق واحی حد اعلاست، اون مطابق با واقع است، منطق اونه. و ما سواه فضل از او بیاد پایین، منطق تکوینی خدای متعال قدرت هوش و قریحه و استعداد و فهم و کیاست و فراست، بل ذهن تیار به انسان مرحمت بکند، ملهم همجا منطق تدوینی لازم نداره هی زحمت بکشد. اگر این نشد ها منطق تدوینی بخوند، این منطق تا بر قواعدش خوب مسلط بشه، تا در موقعی که میخواد چیزی ثابت کنه، چیزی نفع کند، از کسی چیزی بشنود، بپذیرد یا نپذیرد، آگاه باشد. فهذا غایت، اینم بیان احتیاج انسان به منطق. بیان کردیم که چرا ما محتاجیم به منطق. خب حاجت ما این بود که فکرمون از خطا محفوظ بماند، منطق میاد فکر ما را از خطا حفظ میکند. وقتی میخوایم چیزی را تعریف کنیم خطا نمیکنیم، وقتی میخوایم چیزی را تثبیت کنیم با قیاسات خطا نمیکند. فکر در ترتیب تصورات معلومه برای کشف تصور مجهول خطا نمیکند، فکر منطقی اگر انشاءالله بتونه. و فکر منطقی در ترتیب قضایا به عنوان صغرا و کبرا و قیاس شکل اول و شکل دویم و سیم و چی، قیاس اقترانی استثنائی، اقترانی شرطی حملی، وقتی که یک قیاسی میخواد تشکیل بدهد، تنظیم کند برای اخذ نتیجه مجهول، در این تنظیم ترتیب قیاس برای کشف تحصیل قضیه مجهولش خطا نمی کند ذهنش. فهذا غایتو، این بیان احتیاج انسان به منطق، برای اینکه وقتی میخواد مجهول تصوری را کشف بکند در معرفاتش فکرش خطا نمیره، میخواد مجهول تصدیقی را کشف بکند فکرش در ترتیب قیاسات خطا نمی کند، اگر نکند و می کند. فقط منطق وعی است که خطا نمی کند. همین شارژه های منطقی فلسفه خونه میولن خدمت ائمه و دا علیه مصطلات و سلام بس که میگر میکردن بیدن نخی مفهوم و مفهم و روسیا و خجل و منفعه و هیچ بیچ منطق نه منطق، فلسفه نه فلسفه، هیچ نبود. بله میامدن اون استعدادهای قوی از مذاهب مشرکین زردشتی ها، بله منکرین ملحدین، با وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم در باب توحید بحث میکردن، همه محکوم میشدن، یهودی نصرانی همه محکوم میشدن. منطق واهی بود. خب این بلوفت هایی که در منطق میشنوی در اول منظومه چی 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 اینا در برابر منطق و هیچی، این بلوفت برای تعریف است، به قول خودشان خطابه است که میارن بر تعریف ها، بله فنی. خب برسیم به امر سیام. سیام از اموری که در مقدمه مذکور است که موقوفا علیه مقصد است، ما یتوقف علیه شروع در علم است، این است که ما بیان کنیم موضوع منطق را که بگیم موضوع منطق چی هست. انشاءالله بیان می شود ها، این مونده هنوز. اینا شارع وجه این که کتابش مشتمل بر یک مقدمه است، هر مقدمه میخواد بیان میکنه، والا موضوع علم منطق بعدا تعریفش میکنه. ما اینجا شارع اینجا بفرماید به چه دلیل شروع در علم منطق موقوف بر بیان موضوع منطقه. خب بیان موضوع منطق، موضوع منطق کجا بیان شده؟ امروز در این صفحه نه، فردا در صفحه بعد نه، پس فردا نمیدونم کی میاد، در این هفته میاد یا نمیاد. بعد میان گفت که موضوع کل شیء، موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه اونجا، و موضوع علم منطق المعلومات و تصوریت و تصدیقیه، به حیثی که مستلزم باشند بله یه مجهول تصوری یا یک مجهول تصدیقی را. اونجا بحث از موضوع المنطق بعد میاد. حالا امر سیم در مقدمه این است که در مقدمه که هنوز نیامده، حرفای شارع هست، هنوز مقدمه نیامده، در مقدمه بیان کنیم که موضوع المنطق را، که موضوع المنطق چیه و این برای چمونه. چرا بیان موضوع المنطق موقفاً علیه شروع در علم منطق شده؟ مقدمه ما یتوقف علیه شروع است دیگه. از جمله ما یتوقف علیه شروع بیان موضوع علم منطق است، که منطق خون باید برش بیان بشد که موضوع علم منطق چی هست. اینو باید اول بدوند. برای چی؟ به چی بیان که شروع در علم منطق موقف بر بیان موضوع علم منطق است؟ به چه دلیل موضوع علم منطق ما یتوقف علیه شروع در علم منطق است؟ میگه دلیل اینه، برای اینکه تمایز تفاول است دیگه، نه تمایز، تمایز علوم علم ها از هم دیگر به تمایز موضوعات اون علومه. یعنی اگر ما دو تا علم را از هم بفهمیم، دو علم جداگانه و منفرد هستن هر یک از دیگری، به این است که بفهمیم دو موضوع مستقل دارند، هر یک موضوع جداگانه دارد. مثلا امتیاز علم فقه که یک علمی است مستقل از علم اصول فقه و معالم و رسائل و کفایه و کتاب ها در علم اصول فقه نوشته شده، تمایز امتیاز و شناخت علم فقه از علم اصول به این است، به تمایز موضوعشونه. اگر ما درک کردیم اینا دو موضوع دارن، دو موضوع مستقل، میفهمیم دو علم جداگانه هستند. خب امتیاز علم فقه از علم اصول چیه؟ میفهمیم به این است که موضوع علم فقه افعال مکلفین است، افعال ما و شما هاست، مکلفین به تکالیف الهی. موضوع علم فقه که از لم اشرو میکنید میرید تا مکاسب و تا خارج و اینها، انشاءالله موضوع علم فقه افعال مکلفین، افعال ما و شما که مکلف به تکالیف الهی هستیم، تکالیف این انجام واجبات و اتیان واجبات و ترک محرمات، این افعال ماست. از چه حیث موضوع علم فقه افعال مکلفین است؟ از حیث حلال بودن این افعال. موضوع علم فقه این افعال است، از حیث حلال بودنش، حرام بودنش، جایز بودنش، جایز نبودنش، صحیح بودنش، باطل بودنش، فاسد بودنش. موضوع علم فقه افعال مکلفین است از این جهت، از این حیث. موضوع علم اصول چیه که میفهمیم علم فقه غیر از علم اصوله؟ موضوع علم اصول عبارت است از ادله اربعه. اولین عرض کنم علم فقه همش که موضوعش که افعال مکلفین شد، هرچه بحث از افعال مکلفین میشه از اون حس میشه، از اینکه این فعل مکلف حلال است یا حرام، از اینکه این فعل مکلف مثلا به عبارت دیگر جایز است یا جایز نیست، از اینکه فعل مکلف صحیح است یا باطل است، ها مسائل های مسائل نماز ها این نماز اینجوری صحیح است اونجوری باطل است، اینجوری جایز است اونجوری جایز نیست، فعل ما اینجوری حلال است اونجوری حلال نیست. رساله ها دیگه و بالاتر از رساله، موضوع علم فقه افعال مکلفین است از اونجا. موضوع علم اصول چیه؟ موضوع علم اصول ادله اربعه، ادله اربعه کتاب قرآن، قرآن شریف، سنت. سنت سه چیزه: قول چهارده معصوم، فعل چهارده معصوم، تقریر چهارده معصوم. تقریر این است که یک کسی در حضور معصوم علیه السلام یه عملی را انجام بدهد، معصوم در تقیه نباشد و منعش نکند. این میشه تقریر. این اصول آقا ادله اربعه است: کتاب، قرآن، سنت، قول معصوم و فعل معصوم. خودش عملی را انجام بدهد میفهمیم مشروع است، و تقریر معصوم. خب کتاب، سنت و اجماعات، اجماع علمای اسلام مسلمین، اجماع و عقل، دلیل عقل. موضوع علم اصول این چهار چیزه. علم اصول هر چه بحث میکنند از این چهار چیز بحث میکنند، از کتاب بحث میکنند که ظاهر کتاب خدا این آیات ظواهرش حجت هست یا نه، بهش تمسک بکنیم برای اثبات حکم واجب، حکم حرام، حکم مستحب، حکم مکروه، حکم مباح یا نه. اصول در این بحث میکنند ظواهر کتاب آیات حجت هست یا نیست. سنت، خبر واحد حجت است یا نه، زن حاصل از خبر واحد حجت است یا نه، شهادت عدلین حجت است یا نه. بحث میکنند از این که اجماع حجت است یا نه، دلیل قطعی عقلی که چیزی را امضا کند حجت است یا نه. موضوع علم اصول این چهار چیزی: کتاب، سنت، اجماع، عقل. هر آنچه در اصول بحث میشه از اینا بحث میشه. فرماید که موضوع علم اصول کتاب است، سنت. از چه حیث، از چه جهت کتاب و سنت اجماع و عقل که نیاورده ایشون مثلا موضوع علم اصول است؟ از حیث این که از اینها و به وسیله اینها کتاب و سنت استنباط می شود احکام شرعی فرعی. یعنی در علم اصول بحث می شود از کتاب و سنت، از حیث این که آیا می شود از کتاب و سنت احکام شرعی، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، مباحات را استنباط بکنیم یا نمی شود. موضوع علم اصول کتاب و سنت از این جهت. خب وقتی که برای علم فقه موضوع جداگانه بود، افعال مکلفین از حیث حلیت و حرمت و جواز و عدم جواز و صحت و فساد، و موضوع علم اصول کتاب و سنت بود، از حیث این که به وسیله اینا استنباط استخراج میکنیم احکام شرعی فرعی را، هر کدام یک موضوع مستقل منفرد داشتن، معلوم میشد که کل واحد منهما دو علم متمایز. معلوم شد که علم فقه و علم اصول هم دو علم متمایز هستن. موضوع علم فقه افعال مکلفین است، از اون حیث موضوع علم اصول ادله اربعه است، از این حیث اون موضوع مستقل جداگانه دارد، این هم موضوع مستقل جداگانه دارد. پس این دو علم، دو علم متمایز از هم هستند. خب حالا این که از کجا نتیجه بندهد برای ما که شو در علم وقوف بر این است که ما بیان کنیم موضوع علم منطق را؟ همیگه بله. حالا ما اگر موضوع علم منطق را ندانیم، چی میدونیم علم منطق از کدوم علومی؟ وقتی که موضوع علم را درک کردی، مسائلی که میاد تمام در اطراف اون موضوع بحث میکنه. موضوع کل علم مایب حسوفی ان عوارضه ذاتی، از عوارض اون موضوع. اگر موضوع علم را درک کردیم، مسائلی که مربوط به این موضوعه اونا را جمع میکنیم، مال این موضوعه و در اطراف این موضوع بحث میکنیم، میاریمشون میدون، اونا را میکشیم جلو. اما اگر ما موضوع علم را تشخیص ندادیم چی چیه؟ وقت خودش تشخیص ندادیم موضوعه، مسائلش به طریق اولا قابل تشخیص نیست برای ما، چون بیرم میدونیم مسائلش تشخیص ندادیم، بیاریم در اطراف مسائلش بحث بکنیم، مسائل مربوطه به او را بیاریم جلو، بگیم آه این مسائل راجع به این موضوع، بعد ما از موضوعش نمیدونیم چی چیه تا ما بحث از مسائلش بکنیم. پس اگر موضوع علم برای ما مشخص نشد، ممتاز نشد، معلوم نشد، معین نشد، شروع در خود علم برای ما یا متعذر است یا متأثر. وقتی که ما بایستیم محور بحثمون رو پیدا کنیم، مدار بحثمون رو پیدا کنیم، بعد در اطراف او بحث بکنیم، مسائلش رو پیش بکشیم. پس شروع در علم منطق مقوم بر بیان موضوع علم منطق، بعد موضوع رو پیدا کنیم تا در اطرافش بحث کنیم. اگر موضوع رو پیدا نکردیم در اطراف چی بحث کنیم؟ خود موضوع نمیشناسیم، مسائلش درک میکنیم؟ نه نمیشه. حالا این رو تطبیق کنیم تا اگر رسیدیم عمده ای که در صدر بحث عرض کردم که تصور سهالت دارد، اون مونده رسیدیم اونو هم تطبیق کنیم. و اما یعنی وجه توقف شروع در علم بر بیان این که ما احتیاج به علم منطق داریم، و اما علا بیان الحاجت الیه، یعنی وجه توقف شروع در علم بر بیان حاجت به سوی علم منطق، وجه توقف شروع در علم منطق بر این که ما بیان کنیم احتیاج الیه، ما محتاج به منطق هستیم، دلیل فلانه، به جهت این که شارع اینهای لانه به شارع در علم برمیگرد، اون کسی که شروع در علم میکند خواننده علم منطق مثلا، فلانه به جهت این که اون کسی، اون شخصی که شروع میکند در علم منطق مثلا یا غیر ذلک، لو لم یعلم غایت العلم، اگر درک نکند غایت علم را، اون نتیجه را، والغرض عنه، فایدش را، هدف چی این علم برای چی خوبه، علم پولندوزیه یا نه مثلا علم عالیه، لکانه طلبه عبسا، طلبش عبس میشه، نفهمد چه علمی رو دارد طلب میکنه. خب این وجه توقف شروع در علم بر این که ما بیان کنیم که محتاجیم به علم منطق، که بعد در مقدمه میاد، اینا هنوز نیامدن، میشه اینا شاره توضیح میدهد که چرا مقدمه موقوفون علیه. و اما علا موضوعهی، یعنی و اما وجه توقف شروع در علم منطق بر بیان موضوع علم منطق، و اما علا موضوعهی دلیل، فلان تمایز العلوم، جهت این که تشخیص علوم از هم دیگر، از یک دیگر بفهمیم، اون علم فقه، این یکی اصول، این یکی منطقی، اون یکی ادبیات، اون یکی کلام، اون نجوم، این طبه، فلان تمایز العلوم از هم دیگر به حسب تمایز الموضوعات، به حکم تمایز موضوعات، اگر موضوعاتشون رو از هم منفک کردیم میفهمیم علوم هم جدا جدا هستن از هم. حالا بیان میکنم، میگه فإن علم الفقه، علم فقه المتکالیف، فإن علم الفقه مثلا انما متازه من علم اصول الفقه، همانا جدا شده است، امتیاز پیدا کرده، جدا شده است از علم اصول فقه، که علم فقه یه علم جداگانه است، علم اصول فقه هم علم جداگانه. این که علم فقه امتیاز پیدا کرده، جدا شده از علم اصول فقه، دلیلش اینه، لأن علم الفقه، زیرا همانا علم فقه، انما یبحث فیه، همانا بحث می شود در این علم فقه، ان افعال المکلفی، از افعال ما و شما، از چه حیث؟ من حیث انها تحرم و تحل، از اینکه آیا این فعل مکلف حلاله یا حرامه، خاک بخورد حلاله یا نخورد حرامه، شراب بخورد حلاله یا حرامه، دروغ بگه حلاله یا حرامه، غیبت حلاله یا حرامه، ربا حلاله یا حرامه، و تصحیح و تفسد، و از حیث این که فعل مکلف صحیح است یا فاسد، تو نماز حرف بزند نمازش صحیح است یا فاسد، پشت به قبله نماز بخونه صحیح است یا فاسد، با لباس قصبی نماز بخونه صحیح است یا فاسد، سر زیر آب کنه روزش صحیح است یا فاسد، دروغ بر خدا و رسول صلی الله علیه و سلم ببندد روزش صحیح یا فاسد، فهمیده. و اما علم اصول فقه یبحث فیه، بحث می شود این علم اصول فقه، ان ادلته سمعیه، از ادله سمعیه علم فقه، ادله سمعیه کتاب است، سنه، کتاب سمائیه دیگه، ما از پیغمبر شنید، و سنت هم که سماعه، فرمایشات پیغمبر فعل و قول و تقدیر شاهده معصومه، میشه عدلی سمعیه. در مقابل عدلی سمعیه عدلی عقلیه است، مثل دلیل عقل، دلیل اجرا اصالت البراعاتو که در اصول خونده انشاءالله یا میخونید، دلیل استصحابو. بله اگر دلیلشون عقلی قرار دادیم اون دلیل عقلی. و علم اصول فقه که در معالم و رسالی که فهم میخونیم بحث میشه در او از ادله این علم اصول فقه، ادله سمعیش از چه حیث اونها؟ من حیث و انها، از حیث این که این ادله های انها برمید به ادله، از حیث این که این ادله تستنبت و انها استنباط میشود. استنباط باب استفعال دیگه، هر ثلاثی مجردش نبت هست با تین، تین مشاله دستدار، تین هتیه نبته، نبت به معنی با تین یعنی بیرون کشیدن آب از چاه، این استخراج الماء، بیرون کشیدن آب از چاه. وقت احکام فرعیه را که فقیه استنباط می کند، مجتهد استنباط می کند، استخراج می کند این احکام فرعیه را از این ادله، از کتاب و سنت و اجماع و عقل. که انا کتاب و سنت و اجماع و عقل یک منبع آبیه، وقت احکام شرعی فریه خود اون آبه، چطور آب را از اون منبع استخراج میکنن؟ احکام فریه را هم از این ادله اربعه استخراج میکنن. استنباط این استخراج، آب از چا بیرون کشیدن. من حیث انها، از حیث این که این ادله تستنبت انها، استنباط استخراج میشود از این ادله چی؟ الاحکام شرعیه، احکام شرعی فریه، احکام خمسه، وجوب و حرمت و ندب و کراهت و عبا. فلما کان لهذا، وقتی که برای علم اصول موضوع یک موضوع جداگانه است، ولی ذاکه و برای علم فقه موضوع آخر، یا هذا به فقه بزنید ذاکه به اصول فرقی نمی کنه، اینو اونی. فلما کان لهذا، برای این مثلا علم فقه موضوع، ولی ذالکه و برای اون یکی دیگر علم اصول موضوع آخر، دو تا موضوع جداگانه دارن، سارا علمینی متمایزین، گردیدن دو علم متمایز. متمایزین چی؟ یعنی منفردن کل واحد منهما عن الاخر، یعنی جدا از هر یک از اونها از دیگری. حالا پس آقا تمایز علوم به تمایز موضوعات، که این به ما چه مربوط؟ گفتی که شروع در علم موقوف بر این است که بفهمیم موضوع علم، شروع علم منطق موقوف بر دانستن موضوع منطق است. وقت این نتیجه از کجا به ما میدهد؟ میگه بله اینجا را داشته باش. فلو لم یعرف الشارع فی العلم، پس اگر درک نکند، ندوند اون کسی که شروع کنه در علم، درک نکند ان موضوعه، موضوع این علمی که میخوند مثلا منطقه، ایو شیء هو، کدوم چیز هست اون موضوع علم منطق، لم یتمیز العلم المطلوب عنده، مشخص نمیشود علم مطلوب پیشش، نمیدوند علم منطقش کدوم علمه، چون موضوعش نمیدوند تا مسائلش بیارد پیش بحث کند یاد بگیرد. ولم یکن له فی طلبه بصیره، وقت نمی باشد برای او در طلب این علمی که میخواد به دست بیارد بصیره، موضوعش نمیدوند، موضوعش که ندانست تا شرز احکامش. و السلام علیکم و رحمت الله.